بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان عزیز برنامه درس گفتار. امیدوار هستم که هر کجا هستید در پناه الطاف وجود مقدس بقیت الله الاعظم در صحت و سلامتی باشید و روزگار بهتری رو در پیش داشته باشید انشاءالله. در بحث های گذشته در رابطه با حضرت مهدی موعود به مباحثی اشاره شد، از جمله بحث غیبت بود، از جمله بحث انتظار بود، از جمله بحث فضیلت ها و بایسته های عصر انتظار بود. خب در این مسیر رسیدیم به مقوله عصر ظهور، یعنی پس از دوران غیبت حضرت مهدی مباحثی مربوط به ظهور حضرت مهدی خواهد بود، به نوعی اتفاقهایی که در پایان دوران غیبت خواهد افتاد و ما رو در واقع میرساند به ظهور حضرت مهدی. وقتی بحث ظهور حضرت مهدی مطرح میشه، قبل از هر بحث مربوط به مشخصاً ظهور، دو تا بحث عمدتاً در نگاه قرار میگیره و حائز اهمیت هست. یکی بحث شرایط ظهور هست و دیگری بحث نشانه های ظهور هست. از جمله بحث هایی هست که نسبت بهش اهتمام و علاقه خاصی هم هست، چون خیلی ها دوست دارن ببینن که آیا اتفاق هایی که افتاده یا احیانا در حال افتادن هست و یا در آینده این شکل خواهد گرفت جزو نشانه های ظهور هست، جزو شرایط ظهور هست، نسبتش با ظهور حضرت مهدی چیست، چگونه هست. خب بحث قابل توجهی هست، لذا من از بینندگان محترم استدعا دارم که یک توجه متفاوتی نسبت به بحث های عمومی به این بحث داشته باشند و تشکر می کنم در اینجا از اهتمام شما، از اظهار لطف شما نسبت به برنامه خودتون درس گفتار. در رابطه با بحث شرایط ظهور و بحث نشانه های ظهور، خب از روایات معصومین علیهم السلام الهامات خوبی میشه در این دو بحث گرفت. در رابطه با شرایط، خب شرط در لغت به معنای چیزی است که تحقق مشروط به اون بستگی داره، یعنی تا چیزی به عنوان شرط نباشد، چیزی به اسم مشروط تحقق پیدا نخواهد کرد. این از نظر لغت هست، جمعش شرایط هست، جمعش شروط هست. در خیلی از جاها میشه مثال زد، فرض بفرمایید یک پدیده روشنایی در یک اتاق نیازمنده و مشروط به وجود برخی از شرایط هست و ماننده. در رابطه با ظهور حضرت مهدی هم دقیقاً بحث همین طور هست، یعنی ما ظهور حضرت مهدی را وابسته به برخی از شرایط میدانیم و تا اون شرایط اتفاق نیفتد معتقد هستیم ظهور شکل نخواهد گرفت. در رابطه با شرایط ظهور و پدیده ظهور، یعنی اون اتفاقی که به ظهور حضرت مهدی منجر میشه، ظهوری که به قیام میپیونده و قیامی که ثمرش برپایی حکومت عدل جهانی خواهد بود. دقت بفرمایید، مسئله بسیار حساس هست. شرایطی که به هم دست میدهد و یک پدیدهی به نام ظهور رو تحقق میبخشد، اینها چه چیزهایی هستند؟ بررسی ها حاکی از این هست که این شرایط میتواند فراوان باشه، اما شاخص این شرایط نخست یک برنامه مدون هست برای پدیده ظهور منجر به قیام منجر به حکومت جهانی. یک قانون، یک برنامه، یک طرح جامع برای این پدیده لازم هست به عنوان شرط نخست. ما معتقد هستیم که خداوند تبارک و تعالی به صورت وحی منزل بر پیامبر خاتم مجموعه‌ای رو به عنوان برنامه زندگی انسان‌ها در حوزه رفتار فردی و در حوزه رفتار جمعی به وجود آورده، نازل بر پیامبر کرده، قرآن.
در کنار قرآن اعتقاد داریم فرمایشات رسول گرامی اسلام به اسم سنت در مجاورت و ملازمت فرمایشات الهی زندگی ساز هست، در حوزه فردی، در حوزه اجتماعی. پس شرط اول برای تحقق ظهور وعده داده شده با اون اوصاف فراهم شده 1400 و اندی سال قبل. شرط دوم برای پدیده ظهور چیه؟ رهبری که مفاد اون طرح و برنامه و قانون رو در کل کره زمین عملیاتی و اجرا کنه، مفاد اون برنامه رو. باز هم معتقد هستیم شرط دوم هم در سال 255 هجری قمری با ولادت حضرت مهدی تحقق پیدا کرد. انسان خاص، دوازدهمین حجت الهی بعد از رسول گرامی اسلام. اما سومین شرط برای تحقق ظهور، یاران و یاورانی که رهبر رو در اجرایی کردن مفاد اون برنامه جامع بر کل کره زمین یاری بدند. قرار نیست اجرای قانون الهی توسط حضرت مهدی خارج از چارچوب رفتارهای معمول باشد، بلکه بر روال عادی است. بنابراین ناگزیر از یاران و یاورانی است که او را در عملیاتی کردن مفاد اون قانون، طرح و برنامه، بر کل کره زمین یاری بدند، چیزی که اغلب پیامبران الهی، اغلب ائمه اطهار علیهم صلوات الله نداشتند. یعنی وقتی به امام معصوم مراجعه میکنه، عرض میکنه ابن رسول الله چرا شما اقدام نمیکنید برای رسیدن به اون جایگاهی که خدا براتون قرار داده و خلافت ظاهری انسانها رو به عهده بگیرید، حضرت مهمترین دلیل رو این بیان می‌فرماید که یاران و یاورانی که ما رو کمک کنند در انجام این مهم ما نداریم. پس سومین شرط برای ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، یاران و یاورانی است که بازوان اجرایی مهدی موعود باشند. البته شرایط به اینجا ختم نمیشه که کسانی خورده بگیرند که شیعیان میگویند اگر 313 نفر یار فراهم بشه مهدی موعود ظهور میکنه، و حالا که بعد از این همه سال ظهور نکرده یعنی 313 تا فراهم نشده. نه، شرایط در اینجا به پایان نمیرسد، بلکه یک شرط اساسی باقی خواهد ماند و اون عبارت است از احساس نیاز جامعه جهانی به موعود منجی برای بسامان کردن نابسامانی های زندگیش. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. قرار نیست مهدی موعود برای یک جمعیت محدود شیعی ظهور کنه که حالا احیانا اگر ما تکالیفمون رو خوب انجام بدیم بر حضرت واجب خواهد شد که بیاید. بله، ما بایستی به وظایفمون خوب عمل کنیم، اما السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، امتها وعده و موعود حضرت مهدی هستند. وقتی این گونه شد، شرط چهارم به دلیل جهانی بودن حکومت حضرت مهدی، به دلیل اینکه یک حکومت فراگیر جهانی است، اینه که انسانها به این احساس نیاز برسند. توجه دارید شما عزیزان، شما گرامیان، که حضرت مهدی با ظهور خودش هرگز خودش رو تحمیل بر جامعه جهانی نمی کنه. حضرت مهدی پاسخی است به احساس نیاز جامعه جهانی. خیلی روشن عرض کنم، حضرت مهدی پاسخی است به آتش و احساس نیاز جامعه جهانی برای بسامان کردن نابسامانی هایی که دیگه بشر ازش خسته شده، به سطوح آمده. بنابراین این شرط خیلی مهمی هست برای ظهور. ممکنه کسی بفرماد که خب با این اوصافی که ما میبینیم، با این اوضاع احوالی که ما میبینیم، احتمالاً به این زودی ها حضرت مهدی نخواهد آمد، چون ما نگاه میکنیم در جوامع غربی چنانه، در جوامع شرقی چنانه، حتی خود ما مدعیان بحث مهدویت هم اون آمادگی 100% رو واقعا نداریم. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نکته ای رو عرض کنم. به نظر میرسه این احتمال احتمال بعیدی نخواهد بود که میتواند در آینده نزدیک یک پدیده نچندان بزرگ در نظام آفرینش، در نظامات اجتماعی سبب بشه که انسانها ذهنشون معطوف و متوجه به نیاز به یک موعود منجی بشود. خیلی بیان صریحی هست. می شود یک اتفاق نچندان بزرگ. شما نگاه بکنید در این زندگی ما، در این نزدیک به 2 سال، یک ویروس خیلی محدود که به چشم هم نمیاد، گفته شده کل حجمش رو میشه در یک قاشق جمع کرد در کل دنیا، چگونه زندگی تمام انسانها رو تحت شعاع خودش قرار داده. ای بسا در آستانه قیام جهانی موعود منجی یک پدیده دیگری، اتفاق دیگری ذهن همه انسانها را متوجه به نیاز به مصلح منجی کنند، و این خیلی مهم هست. بنابراین تردیدی نداریم در این نکته که به ناگزیر مردمان به یک نقطه‌ای خواهند رسید که در اون نقطه احساسشون این خواهد بود که دیگه یک دست غیبی بایستی بیاد نابسامانی های زندگیش رو بسامان کنه. و این نکته خیلی مهمی است. اگر این اتفاق افتاد، بر حسب فرمایش قرآن لا یغیر، ان الله لا یغیر ما به قوم، او تغییر رو ایجاد نمی کنه، حتی یغیر ما به انفس، اینا خودشون بخواهن. وقتی چنین شد، اون وقت میشه حضرت مهدی پاسخه به اون احساس نیازه، اونگاه هست که ظهور میکند، اونگاه هست که امر ظهور یک امر در واقع حتمی خواهد شد و اتفاق خواهد افتاد. اون چی که مطرح شد از این 4 مورد، اینها گفته شده شرایطی است که بایستی دست به هم دیگر بدهد، همزمان به وجود بیاید. این همپوشانی، همافزایی و همراهی این 4 نشانه در یک جا ظهور حضرت مهدی رو امری قطعی و مسلم خواهد کرد. قانون و برنامه، رهبر، یاران و یاوران، احساس نیاز جامعه جهانی. وقتی این شد، حالا ما با فرض تحقق اینها در آستانه اون اتفاق بزرگ به اسم ظهور موعود منجی قرار میگیریم. خب خیلی مسئله مهمی هست. هزاران سال خداوند تبارک و تعالی به انحاء مختلفی در بشارتهایی که پیامبران برای انسانها آوردن اون لحظه را توصیف کرده. عرض کردیم در یکی از بحث‌ها، گفتیم به انحاء مختلف پرده از عظمت اون اتفاق ظهور برداشته، در 3 جا ثبت کرد: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. در 1 جا وعده داد: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. در 1 جا منت گذاشت: و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این همه بشارت، این همه تأکید، این مربوط به چیست؟ مربوط به اتفاق ظهوری که منجر به قیامی می شود که نتیجه و برکت بزرگ او برپایی حکومت عدل و قسط خواهد بود. حالا این ظهور یک سری نشانه هایی داره. انشالله در بخش بعدی برنامه وارد بحث نشانه های ظهور خواهیم شد. انشالله.
انتظار به معنای فقط نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست. انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است، به معنای این است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که می شود به او دست یافت. برای رسیدن به اون عاقبت بایستی تلاش کنه. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا رو داریم، باید در این راه تلاش کنیم، باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی، جامعه مهدوی هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون و قدر امکانمون دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وضع و قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم، که جامعه مهدوی جامعه قسط است، جامعه معنویت است، جامعه معرفت است، جامعه برادری و اخوت است، جامعه علم است، جامعه عزت است.
همونطوری که گفته شد، برای ظهور حضرت مهدی نشانه هایی مطرح شده، نشانه هایی که می تواند نسبت ما را با ظهور حضرت روشن‌تر کنه. اطلاعاتی که ما در رابطه با این نشانه ها داریم عمدتاً از طریق فرمایشات معصومین علیهم السلام هست. اما اجازه بفرمایید قبل از این که وارد بحث نشانه ها بشیم بر اساس فرمایشات معصومین، برخی از این واژه ها رو با هم مرور کنیم. این مفاهیم کمک میکنه که ما در بحث نشانه های ظهور در بر اساس روایات فهم دقیق تری نسبت به نشانه ها پیدا کنیم. اولین واژه‌ای که باش مواجه میشیم واژه علامت هست. علامت از ریشه علم، علم. علم به پرچمی گفته میشد که در میدان کارزار قرار میگرفت و این سربازان، افراد گرد این جمع میشدن. حکایت از منطقه در واقع خودی و منطقه در واقع دشمن میکرد. علامت جمعش میشه علائم. ترکیب مأنوس با ذهن ما علائم و ظهور، علائم ظهور، نشانه های ظهور. علامت چیزی است که از یک چیز دیگر حکایتگری میکنه. وقتی گفته میشه علائم ظهور یعنی نشانه هایی که حکایت از ظهور حضرت مهدی داره. خب خیلی تعبیر سختی نیست، هممون شنیدیم. تعبیر دیگر در بحث نشانه ها بحث کلمه آخرالزمان هست، ترکیب آخرالزمان هست. آخرالزمان اصطلاحاً به فصل پایانی زندگی انسان روی کره زمین اطلاق میشه. اما این که از چه زمانی دقیقاً شروع میشه روشن نیست. ما صراحتاً نداریم که کجا آغاز آخرالزمان هست. بله، در رابطه با ولادت حضرت مهدی، عذر میخوام، ولادت رسول گرامی اسلام، در برخی از روایات مطرح شده که ولادت نبی مکرم اسلام در آخر زمان نسبت به کل زندگی انسان روی کره زمین هست، یا ولادت حضرت مهدی در آخر زمان، یا ظهور حضرت مهدی در آخر زمان. بنابراین بازه زمانی اگرچه پایانش مشخص هست که زندگی آخرین انسان روی زمین خواهد بود، اما آغازش مشخص نیست. ما در رابطه با آخر زمان هم تعبیر علائم آخر زمان را داریم، یعنی نشانه های آخر الزمان. تعبیر دیگر در بحث نشانه ها تعبیر ملاحم و فتن هست. عرض کردم آگاهی از این واژگان کمک میکنه تا ما یک تصویر روشنتری از بحث نشانه ها داشته باشیم، نشانه های ظهور، به دلیل اینکه گاهی تداخلاتی بین نشانه های آخر زمان، ملاهم و فتن، اشراط و ساعه و ماننده این صورت میگیره و کسانی تلقیشون این میشه که اینها همه نشانه ظهور هستن. نه، ملاهم جمع ملهمه هست. ملهمه به صحنه پرکشتار جنگ ها اطلاق میشه، جایی که تعداد کشته ها در میدان کارزار خیلی زیاد هست. فتن آزمایش های سخت، آزمون های بسیار بزرگی که برای انسان ها پدید میاد. دقت بکنید، ملاهم و فتن اصطلاح رایج بین اهل سنت هست. بیشتر اینها به پیشگویی های پیامبر در رابطه با جنگ هایی که پس از اون حضرت اتفاق افتاد، بعد از اون حضرت اطلاق میشه. جنگ ها، فتنه ها، حوادثی که در واقع سبب گمراهی انسان های نسبتاً فراوانی شد. الان در میان اهل سنت ما کتاب هایی با همین عنوان، ترکیب یا یکی یکی این دوتا واژه داریم: الملاهم و الفتن، الفتن و الملاهم، الملاهم الفتن. فراوان کتاب هایی داریم که مجموعه فرمایشات رسول گرامی اسلام در رابطه با حوادث است. ناگفته نگذرم که بخش قابل توجهی در این آثار به خصوص سخنان قابل تأملی هست که احیانا دستخوش تغییراتی شده، احیانا تحریفاتی در اونها صورت گرفته و می شود گفت که گاهی در اینها جعل هم صورت گرفته. یعنی بایستی خیلی با نگاه تیزبینانه اینها را دید. ای بسا اتفاقهایی که بعدها افتاد و خب کسانی اینها را وارد منابع کردند و نسبت دادند به رسول گرامی اسلام و گفتند این پیشگویی های پیامبر بوده در رابطه با این حوادث و خواستند در واقع توجیهی برای این حوادث درست کنند یا مشروعیتی از این جهت در رابطه با این پدیده ها و حوادث در واقع فراهم کنند. واژه دیگر و ترکیب دیگر اشراط و ساعه هست. اشراط، اشراط جمع شرط هست، به معنای نشانه های در آستانه، نشانه های نزدیک. با شرط فرق میکنه. شرط توضیحش دادم، جمعش میشه شرایط، شروط. اشراط جمع شرط هست، نشانه در آستانه. اشراط و ساعه یعنی نشانه های در آستانه قیامت. در قرآن یک بار این ترکیب مطرح شده است، فقط جاء اشراطها. اشراط و ساعه مجموعه ای از پیشگویی هایی است که در فرمایشات پیامبر عظیم الشان اسلام مطرح شده و پرده از پدیده هایی برمی داره که این پدیده ها در آستانه قیامت رخ خواهد داد. اشراط و ساعه. البته حجم چشمگیری از این پدیده ها هست و به تبع ما نگاه میکنیم میبینیم در بنابه اهل سنت با همین عنوان هم آثار قابل توجهی هست که اسم کتاب هست. اصلا اسم کتاب اشراط و ساعه هست و در اونجا مطرح. از واژگان دیگری که کمک میکنه که ما بحث نشانه ها رو خوب فهم کنیم واژه ظهور هست. واژه ظهور، ظهور در لغت به معنای آشکار شدنه، آشکار شدنی که پیشتر نبوده. وقتی ما غیبت رو مطرح میکنیم و گفتیم حضرت مهدی دارای غیبتی هست، ظهور در اینجا به معنای پایان غیبت هست. یعنی غیبت تمام میشه و وارد مرحله آشکار بودن میشود. سوال، آیا آشکار شدن حضرت مهدی چگونه خواهد بود؟ شما میگید شب جمعه ای اذن ظهور داده میشه، خداوند اجازه میفرماید و حضرت ظهور میکنه. سوال خوبی است، ظهور حضرت مهدی چگونه خواهد بود؟ این بستگی داره که شما غیبت رو در اونجا، اون مفهوم شناسی غیبت، در جلسه مفهوم شناسی غیبت ما بحث غیبت رو چگونه تحلیل کنیم. گفتیم غیبت میتواند به صورت ناپیدایی باشه، میتواند به صورت ناشناسی باشه. حالا اگر هنگامی که خداوند اجازه ظهور به حضرت مهدی میده حضرت در شکل و شمایل ناپیدایی باشه، یعنی اون حجاب و پرده مانع نگاه انسان‌ها به او باشن، حالا وقتی خداوند اجازه میده، اذن میده برای ظهور، یعنی اون پرده کنار میره، حضرت آشکار میشه. اما اگر ناشناسی باشه، اجازه ظهور به این معناست که حضرت مهدی که در کنار خانه خدا حضور داشت و متوسل به پروردگار متعال بود و دعا می خوند، تضرع می کرد و کسی او را نمی شناخت، حالا بیاد صراحتاً بفرماید من مهدی هستم، یا کسی بیاد او را معرفی بکنه. پس دقت بکنید، ظهور یعنی آشکار شدن حضرت مهدی در پس یک دوران غیبت. قیام به چه معناست؟ عرض کردم این در بحث نشان شناسی حائز اهمیت هست. قیام به چه معناست؟ قیام یک مرحله‌ای پس از ظهور حضرت مهدی است. البته عده‌ای مصر بر این هستند که بگن ظهور و قیام یکی است، اشکالی نداره، اونها دلایلی رو مطرح میکنن، اما به نظر میرسه قیام یک مرحله متأخر بر ظهور هست. یعنی حضرت ظهور میکنه، ادعای خودش رو در هدایت انسانها مطرح میکنه، اهدافش رو مطرح میکنه، برنامه هاش رو مطرح میکنه، حالا که اتمام حجت کرد با جهانیان، صف حق از صف باطل جدا شد، اونجا حضرت اقدام میکنه در مواجهه با ستمگران. وگرنه کسی بگوید همزمان با ظهور قیام اتفاق میفته، خب این سوال مطرح میشه که یک دنیا انسانی که در جهل و نادانی و مواجهه و مقابله با دین و دینداری بودن، چطور یک شبه یک روزه میتوانند حضرت مهدی رو فهم کنند، ازش متابعت کنند و ماننده. به نظر میرسه گزینه تفاوت قیام با ظهور اینجا جواب میده. حضرت یک بازه زمانی خودش رو معرفی میکنه، اهداف برنامه‌هاش رو، حق و باطل رو از هم جدا میکنه، حجت رو تمام میکنه، تورات واقعی رو میاره، انجیل واقعی رو میاره، موارث پیامبران رو میاره، حالا صف به حق از باطل که جدا شد قیام میکنه، قیام به سیف. پس این تمایز و تفاوت ظهور و قیام. اما در رابطه با خروج، ما واژه خروج و قیام رو عمدتاً در یک معنا دیدیم. اینا مفاهیمی بود که کمک میکنه بحث نشانه ها رو ما خوب بفهمیم. حالا در بحث نشانه ها، ما در رابطه با قیام حضرت مهدی عمده روایات رو در باب نشانه ها داریم. این روایات یا مربوط به قیام هست یا مربوط به خود حضرت مهدی. ان قدام قیام القائم علامات، ان لقیام القائم علامات، ان لقیام قائمنا علامات، قبل قیام القائم علیه السلام خمس علامات، و تعبیرهای از این دست. دقت می‌فرمایید، نشانه ها در رابطه با قیام حضرت مهدی دانسته شده. شاید اینجا یک چیزی به ذهن عزیزان بیننده سریع خطور کرده باشه. پس این که گفته میشه نشانه های ظهور چیه؟ این بحث متفاوت خواهد شد. اگر ما قیام و ظهور را یکی بدانیم، نشانه های قیام یعنی نشانه های ظهور. اگر ظهور را متمایز از قیام بدانیم، نه، نشانه ها مربوط به قیام باشه، دیگه مربوط به ظهور نیست. یعنی ما پیش از ظهور نشانه ای نخواهیم داشت. بررسی ها نشون میده نشانه ها به دو دسته هستند، در دو دسته تقسیم شدن، نشانه های حتمی و نشانه های غیر حتمی. نشانه های حتمی اونهایی هستند که به هیچ وجه تخلفی درشون صورت نمیگیره، حتما بایستی انجام بپذیرن. این که بعضی بگویند ممکنه حضرت ظهور کنه بدون نشانه، غیر قابل قبول هست، به دلیل اینکه در رابطه با نشانه های حتمی ظهور فراوان گفته شده من المحتوم الذی لابد منه، تأکیدات فراوانی شده. بله اگر ما نشانه ها را مربوط به قیام بدانیم این مشکل حل میشه، یعنی میشود ظهور اتفاق بیفته بر اساس اون تفاوت و تفاوت زمانی ظهور و قیام، ظهور اتفاق بیفته بعد نشانه ها قبل قیام القائم تحقق پیدا کنه. بنابراین ما تقسیم نشانه ها به دو گروه، نشانه حتمی و نشانه غیر حتمی رو در روایات داریم. البته تقسیمات دیگری هم مطرح میشه که به هیچ وجه اینها مستند روایی ندارند. صحبت پایانی و عرض من تمام. ما در رابطه با نشانه های حتمی ظهور 5 نشانه رو به عنوان نشانه حتمی میدانیم. 1. صیحه آسمانی. 1. ندایی است که بلند میشه بین زمین و آسمان خلق میشه. در برخی از روایات گفته شده که جبرائیل منادی این ندا هست. مضمون این ندا متفاوت هست. عمدتاً در راستای معرفی حضرت مهدی به جهانیان هست. 2. خروج سفیانی از نشانه‌های حتمی ظهور هست. گفته شده کسی به نام سفیانی از نسل ابو سفیان در یک منطقه جغرافیایی که عمدتاً مربوط به شامات و شام خواهد بود، یک تحولاتی رو پدید میاره، یک جنایاتی رو مرتکب میشه در آستانه قیام جهانی مهدی موعود. خسف بیدا یا خسف به بیدا از دیگر نشانه‌های حتمی ظهور شمرده شده. بیدا سرزمینی است بین مکه و مدینه. خسف به معنای پنهان شدن هست، فرو رفتن هست. اگر خسوف ماه میگیم به دلیل اینکه ماه پشت سایه زمین پنهان میشود. خسف به بیدا به این معناست که سربازان سفیانی که خروج کردند برای مقابله با مهدی موعود در سرزمینی به نام بیدا در زمین فرو میرند و ناپدید میشن، جز یکی دو نفر همه از بین میرن. 4. نشانه حتمی ظهور قتل نفس زکیه هست که در روایات گفته شده انسان پاک باخته‌ای هست که حضرت مهدی اون رو به عنوان نماینده خودشون در مکه در واقع قرار میده برای اموری خارج از مکه که میشه. وقتی برمیگرده میبینه به بدترین وجه ممکن اون رو در خانه خدا به شهادت رسوندن. در روایت داریم وقتی این اتفاق سنگین میفته خداوند تبارک و تعالی کمتر از 15 روز به حضرت مهدی در واقع فرصت میده برای فراهم شدن امور و قیام حضرت کمتر از 15 روز در حقیقت آغاز میشه اون قیام جهانی. و آخرین از این 5 نشانه حتمی خروج یمانی هست. خروج یمانی گفته شده یک شخصی از یمن حرکت میکنه با همراهانی برای حمایت از حضرت مهدی و در واقع کمک و مدد به حضرت مهدی برای اون قیام جهانی، که البته توصیفات مفصل اینها در آثار و منابع فراوان هست. نکته پایانی که عرض کنم و تمام بکنم این هست که آیا این نشانه ها در واقع نماد هستند، تمثیل هستند یا عینیت بیرونی پیدا می کنند؟ به طور قطع از روایات استفاده میشه که همه نشانه ها در واقع بروز و ظهور بیرونی دارند، شخص مصداق بیرونی دارند و اطلاق اونها بر نماد و نمادین بودن اونها کار مشکلی هست، اگرچه سخنانی در این رابطه گفته شده. خب من تشکر میکنم از همه عزیزان بیننده این برنامه. مباحث مهدویت بخشهایش مباحث خیلی تخصصی میشه و استحضار دارید که اینها رو در یک قالب عمومی و قابل استفاده در رسانه کار بسیار سختی هست. به هر جهت من از توجه شما به این برنامه سپاسگزار هستم و توفیقات روزافزون شما را از خداوند تبارک و تعالی خواهانم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.